بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نوار خواهید شنید سخنرانی حضرت آیت الله آقای ابراهیم امینی از فضلای حوزه علمیه قم و نائب رئیس مجلس خبرگان که در تاریخ 22 تیر ماه 1369 مطابق با 20 ذی‌الحجه 1410 هجری قمری قبل از خطبه های نماز در دانشگاه تهران ایراد گردیده است. ستاد برگزاری نماز جمعه تهران بخش صبح.
بفرمایید ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. در آغاز سخن عید قدیر خم بزرگترین عید جهان اسلام و تشیع را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح و نافداه همچنین به پیشگاه مقدس مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای و به حضور همه امت قهرمان و شهید پرور ایران بلخص خانواده های معظم شهدا و خانواده های داغ دیده زلزله اخیر تبریک عرض می کنم. بدون شک حادثه قدیر از بزرگترین حوادث تاریخ اسلام است. بعد از حادثه بعثت نبی گرامی اسلام که دعوت به اسلام را آغاز کردند داستان قدیر خم بزرگترین حادثه تاریخ اسلام است. در آغاز دعوت نبی گرامی اسلام در طول مدت زندگی 23 ساله خود که زندگی بسیار پربرکتی بود توانستند نظام اسلام را در جزیره العرب پایه‌گذاری کنند، اما در حادثه قدیر پیغمبر اکرم در تعقیب همون هدف بزرگ خود و برای تثبیت نظام اسلام و جاودانه کردن اون بزرگترین قدم را برداشتن و اقدام ضروری را انجام دادن. برای اهمیت موضوع قدیر به طور اجمال به آیاتی که در این باره نازل شده اشاره می کنم. در قرآن کریم است: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در این آیه که در حادثه قدیر و روز قدیر نازل شده خداوند متعال می فرماید من در امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما اتمام کردم و اسلام را به عنوان یک دین جاودانه برای شما پذیرفتم. سه خصوصیت در این آیه ذکر می کند: دین را کامل کردم. معلوم می شد که اگر این کار را انجام نداده بود دین کامل نبود. نعمت را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان یک دین جاودانه پذیرفتم. معلوم میشه حادثه قدیر به قدری مهمه که این سه خاصیت بر اون مرتب میشود. و همچنین در آیه دیگر که میفرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوا الناس واخشونی، که اون آیه هم در همین روز نازل شده، خداوند متعال می‌فرماید در امروز کفار و مشرکین مایوس شدند که بتوانند دین شما را نابود کنند و جلو گسترش اسلام را بگیرند. پس معلوم میشه که حادثه‌ای که در این روز واقع شده اون چنان مهم است که فکر و توطئه دشمنان را خونسا کرده و دشمنان مایوس شدند. آیه دیگری که در همین موضوع است، خداوند متعال قبل از حادثه قدیر این آیه رو نازل کرد: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. ای پیغمبر، اون چرا به تو دستور دادیم انجام بده که اگر انجام ندهی رسالت خودت را انجام ندادی اما بلغت رسالتک. و بعد در ختام می‌فرماید والله یعصمک من الناس، از مردم هم وحشت نداشته باش. به طور اجمال از این آیات که همه در روز قدیر خم نازل شده اهمیت موضوع قدیر روشن می‌شود. معلوم می‌شود کاری را که پیغمبر اکرم در حادثه قدیر انجام داد از کارهای بسیار ضروری اسلام و از کارهایی است که اگر انجام نداده بود حتی پیغمبر خداوند متعال به طور تهدید می‌فرماید ان لم تفعل فما بلغت رسالتک، اگر این کار را نکنی رسالت خودت را انجام ندادی. بنابراین من در این قسمت از آیات بیش از این صحبت نمی کنم، اهمیت موضوع از آیات روشن می شود. در این حادثه قدیر پیغمبر اکرم دو کار بسیار مهم را انجام دادند که بسیار مهم و ضروری بود. یکی علی ابن ابی طالب علیه السلام را به عنوان ولی مسلمین، حاکم مسلمین، به عنوان یک فردی که زمامدار و رهبری اسلام را بر عهده می‌گیرد پیغمبر معرفی کرد و موضوع دوم موضوع اهل بیت را که یکی از اونها علی ابن ابی طالب بود به عنوان یک مرجع علمی معتبر به جهان اسلام معرفی نمود. من در مورد این حادثه قدیر احادیث بسیار متعددی وارد شده از طرق مختلف که یک حدیث را می‌خوانم و بعد اشاره می‌کنم به موضوعی که در این حدیث هست. یکی از این احادیث زید بن ارقم است و حذیفه بن حسید قفاری قال خطب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به قدیر خم تحت شجرات. پیغمبر در سایه چند درختی خطبه خوندن. فقال، به این خطبه دقت فرمایید. ایها الناس یوشک ان ادعا فاجیب و انی مسئول و انکم مسئولون. فرمودن مردم گویا مرگ من نزدیک شده و خدا من رو دعوت می کرده و من اجابت می کنم، باید اجابت کنم. و انی مسئول و انکم مسئول. من مسئولیتی داشتم در ابلاغ این دین به شما و تحکیم دین و شما هم در نگهداری اون مسئولیت دارید. فمازا انتم قائلون، شما درباره من چه میگویید؟ قالوا نشهد انک قد بلغت و جاهدت و نصحت فجزاک الله خیرا. ما شهادت میدیم تو به وظیفه خودت کاملا عمل کردی. فقال، پیغمبر فرمود الیس تشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. پیغمبر فرمودن آیا در طول این مدت در اثر تبلیغات و زحماتی که من متکفل شدم و انجام دادم شما همه شهادت به توحید نمی دهید؟ یعنی من موفق نشدم که در طول این مدت شرک را از جزیرةالعرب برطرف سازم و همه را موحد کنم؟ و آیا شهادت می دهید که من پیغمبر خدا و رسول خدا هستم؟ در اینجا می بینید که پیغمبر می خواد از وضع موجود خبر بدهد. بفرماید من نظامی رو به وجود آوردم در جزیرةالعرب، توحید را تثبیت کردم و با شرک مبارزه کردم، رسالت و نبوت را تثبیت کردم و همه شما شهادت می دهید. و ان جنته حق و ان ناره حق. آیا شما شهادت می دهید که جنت حق و دوزخ هم حق؟ یعنی شما به معاد هم ایمان آورده اید. در اثر این کارها این سه کار مهم انجام گرفته، یکی توحید و خداپرستی، رسالت و سوم معاد. و ان الموت حق و ان البعث حق بعد الموت و ان الساعت آتیت لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. پیغمبر از مردم طلب شهادت کردن، همه گفتن قالوا بلا نشهد بذلک یا رسول الله، ما شهادت میدیم که تو این کارها رو کردی. کارهایی رو که تا اون زمان پیغمبر انجام داده بود چون در خودش آثار مرگ را مشاهده میکرد در حضور متجاوز از صد و چند هزار نفر این مطلب را بیان کردند و مردم همه شهادت دادند بله یا رسول الله چنین نظامی را تو به وجود آورده ای. اینجاست که پیغمبر خواست کار تازه انجام بدهد. فرمودند یا ایها الناس ان الله مولای و انا مولا المؤمنین، ای مردم، خداوند متعال مولا و صاحب اختیار من است و من مولا و سرپرست و صاحب اختیار شما هستم. و انا مولا المؤمنین و انا اولا بهم من انفسهم، من از نسبت به مؤمنین از خودشون اولاترم در تصرف در کارهای خودشون. اینجا پیغمبر به یه موضوعی را که خودش واجد اون بود این شهادت داد و از مردم هم خواست که شهادت بدن، و این بود که فرمودن مگر خداوند متعال در قرآن نازل نکردن نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، مگر من ولی و صاحب اختیار و زمامدار و حاکم شما نبودم؟ پیغمبر اسلام علاوه بر این که تبلیغ دین اسلام را می کرد، علاوه بر اون حاکم مسلمین هم بود، ولی مسلمین هم بود، رهبری امت اسلام را بر عهده داشت، یعنی نظام اسلامی رو که به وجود آورده بود خودش مجری احکام دین بود و در محدوده همون قوانین شریعت بر مردم حکومت می کرد. این مطلب را به یاد مردم آورد، فرمود من یکی از علل موفقیت هایم این بوده که توانستم یک حکومتی را برقرار کنم در بین شما. بعد از اینکه این مطلب را فرمود مردم، فمن کنت مولا فهازا مولا، یعنی علیان، اللهم وال من والا و عاد من عادا. بعد پیغمبر فرمودن من که از دنیا میروم این مقام حکومت من، این مقام زمامداری مردم، این مقام ولایت نمیتواند بی سرپرست باشد. من نصب میکنم علی را به جای خودم برای این مقام. من مولای همه مردم و مؤمنین بودم، علی هم از این تاریخ رسماً به عنوان مولا و سرپرست مردم معرفی شد. بعدم دعا کردن کسانی که یاری کنن. در اینجا ملاحظه می فرمایید که پیغمبر علی را به عنوان ولی مسلمین، رهبر مسلمین معرفی کردن و این امری بود بسیار مهم و ضروری. دشمنان اسلام قبل از این زمان با خودشون می گفتن که این کاری را که پیغمبر انجام داده این کار ابتر، منقطع میشه، این قائم به شخص پیغمبره، وقتی که پیغمبر از دنیا برود دیگه کسی نیست که حافظ این نظام باشد، دیگه کسی نیست که مجری احکام دین باشد، چنین فردی را نداریم. ولذا خوشحال بودن، خوشنود بودن که بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت این کاری هم که انجام داده، نهضت و حرکت و انقلابی هم که به وجود آورده از بین می رود. در اینجا بود که پیغمبر احساس می کرد و از جانب خدا هم آیه نازل شد که ضرورت دارد فردی را انتخاب کنی و افرادی را انتخاب کنی که در طول تاریخ زمامداری امت اسلام را بر عهده بگیرند و مجری قوانین اسلام باشند و در محدوده قوانین اسلام امت اسلام را اداره کنند. این مطلبی بود که از جانب خدا و پیغمبر وحی شد و خود پیغمبر هم احساس میکرد. پیغمبر خودش میدانست که وقتی از دنیا برود اگر یک کسی نباشد که مجری احکام دین باشد و امت اسلام را رهبری و هدایت بکند، نظام خواه ناخواه در معرض زوال قرار خواهد گرفت. و از این جهت این کار را که انجام داد برای این بود که اگر این کار انجام نمی گرفت، اسلام به عنوان یک دین جاویدان و همیشه و دین متحرک و یک نظام حیات بخش نمیتونست باقی بماند. لذا این همه در آیات اکمالو میگه، اکمال من امروز دین شما را کامل کردم، مقام نسب ولایت و احدهما اکبر من الاخر، یکی از اونها بزرگتر از دیگری است و اون عبارت از قرآن است و یکی از اونها هم عبارت از اطرته. این حدیث ثقلین نوعاً جایگاهش در همین حدیث قدیر خومه، البته در جاهای دیگر هم پیغمبر این مطلب را کم و بیشی فرموده، کمایی که در مورد ولایت و خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام هم در طول زندگی خودش بارها فرموده، اما نسب رسمی و علنی در همین زمان بود، در قدیر خم بود که به عنوان رسمی منصوب شد. در مورد اهل بیت و علوم اهل بیت هم بارها صحبت کرده بود پیغمبر، اما به عنوان یک مطلب رسمی بیان کرده باشد در این حدیث قدیر خمه که در یک گوشه ای هم این مطلب را انجام داد. از اینجا اون مطلبی را که در تلیعه سخنم از آیات استفاده کردیم که در روز قدیر خم خداوند متعال می فرماید من امروز دین را کامل کردم، نعمتم را بر شما تمام کردم، اسلام را به عنوان یک دین جاویدان و زنده پسندیدم و انتخاب کردم برای شما، در امروز کفار و مشرکین مایوس شدن که بتوانند نفوذ در دین شما بکنند، به واسطه این و اون بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک، و اون تأکیدی که خداوند متعال می فرماید، همه به واسطه این دو موضوع بسیار حیاتی و مهم جهان اسلام است که پیغمبر در این روز انجام داد. و واقعا هم همینه، اگر ولایت نباشد و اگر حکومت نباشد، اسلام به عنوان اسلام نمیتونه باقی مونه، به جهتی بخش عظیمی از اسلام عبارت از همین حکومت. اگر احکام راستین اسلام در یه جایگاه ثابتی محفوظ نماند، اون هم اسلام نمیتونه باقی بماند. این دو موضوع اهمیتش را از این آیات استفاده میشه. خب الان من در خاتمه سخنم یک عرضی بکنم، آیا پیغمبر اسلام با این همه احادیثی که نوشته شده و اهل بیت را به عنوان مرجع علمی معرفی کردند، آیا به این تأکیدات و سفارشات پیغمبر عمل شد یا نه؟ متاسفانه باید بگم نه. اگر مسلمان ها برای کسب علوم دین در خانه اهل بیت رفته بودند، جهان الان به گونه دیگر بود، اسلام به گونه دیگر بود. پیغمبر مگر معرفی نمی کند اهل بیت را به عنوان مرجع علمی و می گوید اگر می خواهید گمراه نشوید از اقوال اونها، از افعال اونها پیروی کنید؟ این را معرفی می کند. باید مسلمان ها به این عمل کرده باشند و نکردند، با کمال تأسف. اگر عمل شده بود جهان به گونه دیگری بود، اگر عمل شده بود دیگه این مذهب فقهی و اون مذهب فقهی رو نداشتیم، یه مذهب بیشتر نبود. اگر عمل شده بود به این همه اختلاف مذاهب رو نداشتیم، همه با واسطه اینه که مرجعیت علمی اهل بیت محفوظ نموند. من در خاتمه سخنم چند تا تذکر میدهم و ختم میکنم. تذکر اول من به برادران عزیز اهل سنت، من به برادران اهل سنت با کمال اخلاص تقاضا می کنم. این احادیث ثقلین را ثقلین را درست بررسی کنم. این حدیث ثقلین در کتاب های اهل سنت بیش از کتاب های ما هست، پر دسته ها اهل سنت هست. این احادیث مگر معناش این نیست که باید علوم را مسلمان ها از اهل بیت بگیرند؟ هست. ما کار به ولایت نداریم، ولایت مسئله دیگری است. ما صحبتمون سر این نیست که علی ابن ابی طالب خلیفه اول بود یا خلیفه چهارم بود، تمام شد هرچه بود. صحبت ما اینه که شما خلافت اول علی رو نپذیرید، نپذیرفتید، خیلی خوب. اما مگر شک دارید که اهل بیت به عنوان یک مرجع علمی معرفی شده؟ چرا غفلت می کنید از این که علوم اهل بیت را از این علوم اسلام را از اینها بگیرید؟ مگر روایات امام حسن مجتبی و سید الشهدا و زین العابدین و امام صادق و امام باقر به اندازه احادیث خالد بن ولید و عمر سعد و سایر روات اعتبار ندارد؟ آیا زین العابدین با اون همه عظمت حدیثش نباید مورد اعتماد قرار بگیرد؟ آیا باید برای یاد گرفتن احکام از دیگران استفاده کنیم و اما از اهل بیت استفاده نکنیم یا کم استفاده کنیم؟ من مخلصانه به برادران اهل سنت عرض میکنم که من خواهش میکنم شما راجع به این موضوع اقلن یه مطالعه و تجدید نظری بکنید. ولایت خیلی خوب، همونجور که بوده هرجور شما پذیرفته باشید، اما در مورد علوم اهل بیت در این تجدید نظر بکنید و یه مقداری تغییر بدید. این یه مسئله. تذکر دوم من به امت قهرمان و شهید پرور ایران و شیعیان، برادران خواهران گرامی، شما می دانید که ولایت و حکومت جزء دین و پیغمبر هم حکومت می کرد بر مردم. این رو می دانید. یک مدبرد علی ابن ابی طالب را علیه السلام را هم به همین عنوان پیغمبر انتخاب کرد، اما یه مدت کوتاهی بیشتر به عنوان اسلام حکومت نکرد. اما حکومت جدا شد از اسلام و اون چه ضربه به مسلمان‌های جهان وارد شد در اثر جدا شدن حکومت بود از اسلام. در طول تاریخ این چنین بوده. شما در اثر ایثار و فداکاری شما مردم و در اثر رهبری‌های عظیم بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله امام خمینی، شما در اثر این توانستید یک حکومت اسلامی، یعنی بعد از 1400 سال که از داستان قدیر می گذرد، یه حکومت اسلامی که مکتب اسلام را پیاده می کند، مبتنی بر اسلام، در محدوده قوانین شرع کار می کند، مجری قوانین اسلام، در طول تاریخ نبوده، شما به وجود آورده اید به برکت خون هزاران شهید. قدر این نعمت را بدانید. کار شما کار کوچکی نیست. قدر این نعمت را بدانید. این عزیز و مثل در گرانبهایی را که در طول تاریخ از دست شما گرفته بودند یافته اید. حکومت را برپا کرده اید، نظامش تثبیت شده. برای حفظ و نگهداری اون تلاش و کوشش کنید. برادران، خواهران عزیز، شما می دانید چه امر مهمی را انجام داده اید. برای رضای خدا برای تمام تلاشتون را سعی کنید برای حفظ و نگهداری. اختلافات را دور بریزید، اختلاف سلیقه ها را دور بریزید، همه تحت ولایت فقیه و چیزی را که شما به وسیله امام پای گذاری شد در ایران و الان متصدی اون حضرت آیت الله خامنه ای اختلافات را دور بریزید. منشأ وحدت شما ولایت فقیه است. ولایت فقیه را با کمال قدرت حفظ کنید، ترویج کنید، تأیید کنید. وظیفه است، واجبه، شرعاً واجبه. اگر ولایت علی اطاعتش واجب بود، اگر سایر ائمه واجب بود، اگر امام واجب بود، همه واجبه، یعنی رهبر ولایتش واجبه و باید از اطاعت کنید. و این را نگه دارید که اگر از دست بدهید به این سادگی ها دیگه به دست نمیارید. اگر شما تلاش کنید، امید این هست که اسلام به عنوان یک دین زنده و حیات بخش در تمام جهان گسترش پیدا کند. و آخرین سخن و تذکر من به علمای اسلام و علمای تشیع است. برادران، علمایی که در حوزه ها هستید، علمایی که در شهرستان ها هستید، الان جهان مخصوصا جهان اسلام توجه به تشیع پیدا کرده، به تشیع توجه پیدا کردن. سابقا ممکن بود که حرفهایی درباره تشیع بزنن، الان هم میزنن ولی دیگه خریدار نداره. سابقا اصلا شیعه رو مسلمان نمیدونستن ولی با این حرکتی که انجام گرفت دیگه این حرفا خریدار نداره. امضا هم که جمع میکنن، امضاها هم کاری نمیکنه. اما مسئله اینه برادران، همه متوجه تشیعن. مگر اهل بیت منبع علمی نبودن؟ مگر همه معارف دین در کتب حدیث نیست؟ هست در کتب حدیث ما. دنیا تشنه است. استخراج کنید معارف تشیع را و با زبان روز، با زبان دنیا به انواع کارها تبلیغ کنید، گسترش بدید در اسلام، در جهان. جهان منتظر خدا میداند اگر ما بتوانیم اون معارف واقعی تشیع را و علوم اهل بیت را به جهان عرضه بنداریم، اکثر جهانیان میپذیرند. حتی برادران اهل سنت شما هم میپذیرند. چنون نیست که نپذیرند، اما باید معارف را به اون جوری که میتوان عرضه داشت عرضه بدارید. اگر این وظیفه رو انجام ندهیم و کوتاهی کنیم، حوزه های علمیه، طلاب، فضلا، دانشمندان کوتاهی کنند، در قیامت مسئول خواهند بود و پاسخگوی خون همه این شهیدان نخواهند بود، چون اونا شهید شدن برای اسلام و معارف اسلام. خدایا به عزت قرآن قسمت میدم ما را از خدمتگزاران اسلام و قرآن قرار بده. معنویت و کمال و نور ایمان به دل ما عطا بفرما. یاری کنندگان اسلام را یاری بفرما. دشمنان اسلام را خار و سرنگون بفرما. به عزت قرآن قسمت میدم روح پرفتوه رهبر عظیم ما را در اعلی علیین از ما راضی و خوشنود بفرما. مقام معظم رهبری را در پناه خودت مؤید و منصور بفرما. خدایا این عید سعید را به همه شیعیان و به همه مسلمانهای جهان مبارک بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.